مجله تخصصی برای همه فعالان بخش کشاورزی.
نگاهی تخصصی به تازه ترین موضوعات بخش کشاورزی کشور.
مجله رادیویی کشاورزی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های مجله رادیوی کشاورزی از رادیو اقتصاد میزبان شماییم. در مجله رادیوی کشاورزی رادیو اقتصاد شما را در جریان آخرین مطالعات، تحقیقات و تجربیات حوزه کشاورزی بر پایه آخرین اصول علمی و ترویجی قرار میدیم. البته در هر برنامه از مجربترین اساتید و مسئولین، مروجین و متخصصین حوزه کشاورزی دعوت میکنیم تا در مورد موضوع تعیین شده دانش و تجربه خودشون رو در اختیار شما قرار بدن. موضوع این برنامه مجله رادیوی کشاورزی چند قلوزایی در گوسفند با حضور جناب آقای دکتر نادر پاپی، پژوهشگر مروج ارشد و متخصص دام سبک هست. آقای مهندس ناصر نوروزی قرار هست که این گفتگو رو پیش ببرن که من ازشون تشکر میکنم و خدمتشون خوش آمد عرض میکنم. آقای مهندس نوروزی، تقاضا میکنم بفرمایید.
سلام سرکار خانم نوازنی، وقتی شما هم بخیر و شادی. عزیزان شنونده، در خدمت آقای دکتر نادر پاپی، پژوهشگر مروج ارشد و متخصص دام سبک هستیم. آقای دکتر پاپی سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم جناب آقای نوروزی، خیلی خوشحالم که صدای شما رو میشنوم.
زنده باشید آقای دکتر، ما هم خوشحالیم که صدای شما رو میشنویم. آقای دکتر، وقتی که بحث دوقلوزایی مطرح میشه، در کنارش به نظرم میاد که این سوال رو مطرح کنیم که حالت طبیعی زایش آبستنی و فهلی در گوسفند به چه صورت هست؟ به صورت کلی اشاره‌ای داشته باشیم از قول شما.
بسیار خوب. اجازه بدید منم سلام عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز، مخصوصاً دامداران و به ویژه پرورشندگان دام سبک کشور. خب به صورت مقدمه من خدمت شما عرض کنم که گوسفند به طور طبیعی تولید مثلش فصلی هست، یعنی در مواقعی از سال، مثل در واقع که از اواخر وسط شهریور شروع میشه تا اواسط آذر ماه، تقریبا تو این مدت هر 17 روز یک بار فعل میشه و آماده میشه برای جفتگیری و آبستن شدن.
بله،
معمولا وقتی که آبستن شد دیگه 5 ماه هم طول دوره آبستنیه و در حالا بعد 5 ماه به طور معمول یک بره هم به دنیا میاره. این در واقع سیکل طبیعی زایش و فعلی گوسفند است. خب بله. حالا یک بره که میاره، خب طبیعتاً تلفات هم داره دیگه. مثلا از هر 100 از گوسفند که یک دامدار داشته باشه، حدود مثلا 70-80 تا 90 تا میتونه بره در سال بگیره. خب متخصصین ما اومدن در واقع روی این موضوع کار کردن و چون این یک بره در واقع برای یک گوسفند در طول یک سال به صرفه نیست از نظر اقتصادی برای دامدارا،
بله،
متخصص اومدن روی این مسئله کار کردن و اومدن اصطلاحاً این تولید مثل رو دستکاری کردن، گوسفند رو اصلاح نژاد کردن، به طوری که بعضی از گوسفندها وقتی میزان به جای یک بره اصطلاحا دو بره میارن، یا دو قلو، یا چند قلو هم البته ما داریم، منتها بحث ما اینجا بیشتر روی گوسفندان دو قلوزا هست، چون بیشتر از دو قلو ما توصیه نمی کنیم، مقداری نگهداری سخته، در واقع بره کوچیک میاره و خیلی شاید در شرایط کشور ما به صرفه نباشه. بنابراین با این کار اومدن یه کاری کردن که گوسفند به صورت در واقع بعضی از نژادها که ما تو کشورمون هم داریم اصلاح شدن و به جای یک بره دو بره بیارن و اینو میگن گوسفندان دو قلوزا. اصطلاح
پس به صورت طبیعی نیستش، کار نوعی اصلاح باید روشون صورت بگیره تا شرایط رو
بعد انتخاب میشن و اونایی که در واقع این ژنشون در منتقل میشه دیگه به صورت طبیعی، اینا چیز هستن دیگه، اینا دو قلوزه کنن میشن. بعضی نژادها که اصلا نژاد شدن دو قلوزه هستن دیگه، بله، تغییر دادن اینا رو جناشون و دو قلوزه شدن.
میتونیم این سوال رو بپرسیم که قطعا راهکارهایی برای افزایش بررزایی در گوسفند به اصطلاح
خب عرض کردم خدمت شما که این یک بره عرض کردیم که به صرفه نیست، بنابراین من راهکارهایی رو در واقع متخصصین این کار توصیه کردن. یکیش چند زایی هست یا همون در واقع دو قلوزایی که بهش میگن، که این هم ژنتیکی هست هم مدیریتی. ژنتیکی که همون اصلاح نژاد هست که خیلی از گوسفندان خارجی در واقع اینو کارو کردن الان هستن، مثل گوسفند رومانوف مثلا چند قلو میزاد، و بعضی از نژادهای ما هم مثل گوسفند افشاری رو الان دستکاری کردن. همکاران ما متخصصین اصلاح نژاد توی دانشگاه زنجان روی 10 سال روی کار کردن و ژن دو قلوزه رو منتقل کردن، علی گوسفند دو قلوزه شده. خب پس یکی از راهکارها چند زایی است، یعنی به جای یک بره دو بره یا چند بره میره. این میگن چند زایی. این هم تحت تاثیر ژنتیک است، هم تحت تاثیر مدیریت. حالا من بعد که بریم جلو توضیح میدم. خب بعد چند بار زایی رو داریم. از کردیم که گوسفند در شرایط معمول یک بار در سال میزاد، اما اومدن با تکنیکایی که به خرج دادن، اصلاحاتی که کردن، گوسفند معمولا 15-5 ماه طول دوره آبستنیشه. یک ماه قبلش هم حالا اگه بگیریم برای جفتگیری آبستن شدن، دو ماه هم به برشگیر به، در مجموع میشه 8 ماه. 8 ماه بعدش دوباره میتونه آبستن بشه، طبق یه شرطی، البته یه شرط محیطی رو ما برش فراهم کنیم، از جمله تغذیه خیلی خوب، مدیریت خوب، بهداشت خوب، برای این آماده کنیم که این گوسفند بتونه هر 8 ماه یک بار یا به عبارتی در 2 سال 3 بار زایش داشته باشه. پس راهکاری که ما داریم برای ارزش بررزی که چند زایی است که توضیح دادم، یکی چند بار زایی.
به این شرایط هم خوب است که نگاهی داشته باشیم آقای دکتر که چه ضوابط یا شرایطی رو باید رعایت کنیم. یکی بحث تغذیه رو اشاره کردید که میتونه موثر باشه. مسئله دیگه وجود داره که بتونه به ازای انجام اون کارها.
خب ما عرضم بود شما که برای اینکه ما گوسفندا رو بخوایم دو بار سه بار در 2 سال بزان زایش کنن، یه سری در واقع اینا رو باید همزمان کنیم. خب یعنی چی همزمان کنیم؟ گوسفندایی که میخوان کارو بکنن بعد از اینکه زایش کردن، بیایم از طریق هورمونی در واقع، هورمونایی هستن که اسفنج وسیله
هست، یعنی فهلیشون رو همزمان سازی بکنیم. آقای دکتر منظورتون
هست فهلی اینا رو همزمان کنیم
به.
یعنی اینا رو میذاریم در واقع به مدت حد اکثر 14 روز داخل واژه، اینا کمتر هم البته امکانش هست، بین 7 تا 14 روز. بعد اینو وقتی میکشیم بیرون، این گوسفندا در عرض در واقع 48 ساعت حالا نهایت 3 شبانه‌روز همشون تقریبا فهل میشن
به.
وقتی همه فهل شدن، به اندازه کافی قوچ آماده میکنیم، کوچ که آماده کردیم با اینا جفتگیری میکنن، بعد کنترل کنیم. بعد اینا در یه زمان مشخصی با هم دیگه میزان، چون با هم دیگه آبستن شدن دیگه، حالا در یه هفته مثلا، یه رنج یک هفته، دامن یک هفته، اینا همشون میزان. خب این همزمان سازی فعلی یکی کارشه. یکی دیگه در واقع طول اون دوره زایش کوتاه میشه، طول دوره زایش، یعنی در طول سال مثلا 5 ماه ما زایش داریم، اینجا میشه یه هفته، دو هفته نهایتش. بعد برای همسن و سالی برای پراوندی و فروش داده میشه. بعد از این ما میش‌های غیر آبستن که آبستنش رو تشخیص میدیم، بخوایم حذف کنیم یا بخوایم نگه داریم، تصمیم میگیریم. هزینه‌های نگهداری چون مدت کم میشه، طول مدت اینم کم میشه، امکان افزایش دو قلوزه‌ای وجود داره، و فراهم کردن مثل مواردی مثل تکنیک تلقی مصنوعی میتونیم استفاده کنیم. و این در واقع جمله مزایایی هست که ما میتونیم در زباره همزمان سازی داشته باشیم.
بله. خب آقای دکتر، راجع به دوقلوزایی میخوام یه سوال دیگه رو بپرسم. این که برای محقق کردن بحث دوقلوزایی توی گوسفندان چه الزامات خاصی وجود داره؟ بله. یعنی چه کارهایی باید انجام بدیم تا این مسئله انجام شدنی باشه؟
بله. خب ازم به حضورت، ما یکی از مواردی که داریم تغذیه است. بحث تغذیه بسیار بسیار مهمه، هم هزینه بالایی داره، نزدیک 60-70% هزینه دامپروری و تغذیه تشکیل میده، هم اثرش روی تولید و تولیدم زیاده. برای این کار ما گوسفندامون رو به 4 مرحله تقسیم میکنیم، مرحله تغذیه رو. یکی زمان جفتگیری است یا قوچ‌اندازی، یکی بعد از قوچ‌اندازی اصطلاح نسمانی و اوایل آبستنی، یکی اواخر آبستنی است یعنی میشه آبستن سنگین، و یکی هم دوران شیردهی. هر کدوم از اینا مزایای در واقع خیلی خوبی دارن، مزایای مشخصی دارن که بعضی از اینا رو دامداره ما میدونن، بعضیش ممکن نداره، من یه توضیح میدم. قوچ اندازی در زمان قوچ اندازی تغذیه اصلا فلاشینگ است، اینو بیشتر دامداره ما میدونن. میان یه تغذیه ناگهانی رو با دانه قلات مثل جو زورت اینا ترجیحاً سالم به دام میدیم، حدود هر گوسفندی 200 تا 300 گرم به هر رستا میدیم، دو هفته قبل از قوچ اندازی تا دو هفته بعدش، به مدت میشه 14 هفته. خب مزایایی که این داره، فعلی تحریک میشه، تخمک ریزی تحریک میشه، احتمال آبستنی میره بالاتر، کاهش مرگ و میر رویان همون جنین اولیه کم داریم، ما دو قروزایی بیشتر میشه 15-20% و نتیجه نمیش میشه افزایش برزایی. مرحله بعدی اوایل آبستنی از بعد از جفتگیری تا 6 هفته قبل از زایش، این مدت ما خیلی دیگه نیاز تغذیه نداریم، در حد نگهداری، یه نگهداری کافی برن تو مرتع چرا کنم کفایت میکنه. بعد از اون هفته، در واقع 6 هفته آخر آبستنی که آبستنی سنگین است، یکی از مهمترین و حساسترین گوسفندان مخصوصا گوسفندان دو قلوزا هست از نظر تغذیه‌ای.
بله.
خب اینجا باید هم علوفه بدیم هم کنسانتره. علاوه بر علوفه، علوفه مرغوب که ما میدیم حدود 400 تا 500 گرم، باید کنسانتره به ازای هر رستام بدیم. خب وقتی که کنسانتره میدیم، اون رعایت تدریجی رو هم باید بدیم که برای در گوارش مشکل ایجاد نیاد. از مصرف آبای خیلی سرد، خوراک یخ زده، بقایای کارخانجات خودداری بشه، چون ممکنه باعث سقط بشه، اینا عفونت داشته باشن. و همچنین چرا، حالا چرا مهمه این؟ خیلی مهمه تغذیه آخر عوضی. چرا؟ چون سرعت رشد پستان و تولید شیر بعد از زایش به این مرحله بستگی داره. هر چقدر تغذیه خوب باشه پستان بیشتر رشد میکنه و آغوز سنتز میشه و تولید میشه. اگه آغوز سنتز و تولید نشه، در واقع برای بره اون رو با ما مشکل مواجه میشیم. از طرفی سرعت رشد جنین بیشتر تو این 5 ماه، همین ماه آخر آبستنیه، شاید 3/4 سرعت رشد تو این موقع است. وقتی بزرگ میشه رشد میکنه، دستگاه گوارش فشار این دست تو دست فشار میاره، دستگاه گوارش حجمش کم میشه، بنابراین باید از کنسانتر استفاده کنیم و همچنین آمادگی سریعتر تخمدان و رحم برای آبستنی بعدی. خب اینو من خدمت شما عرض کردم.
خواهش میکنم.
بعد بریم در مواقع آبستنی، ما باید یه سری خوراکا رو محدود کنیم. انواع سیلاج ها مثل سیلاج ذرت، تفاله، چغندر، مرغ باید کپک زده نباشه، نان خشکای کپک زده، کود مرغی عمل آوری نشده، اوره یا ترکیباتی که در ترکیب اوره هستن، و سعی کنیم اون رفای تر و کمتر استفاده کنیم، به دقت بررسی کنیم. دیگه اینکه در ماه آخر آبستنی یه نکته دیگه که ما باید تو گوسفندان دو قلوزا و همچنین دیگران باید رعایت کنیم، یه واکسن آنتروتوکسین در ماه آخر آبستنی به میشام تزریق کنیم. این واکسن از طریق شیر مادر، در واقع از طریق جفت، ببخشید، از طریق جفت اینو وارد بدن نوزاد میشه و ایمنی رو ایجاد میکنه برای برهامون.
بله، بسیار عالی. آقای دکتر اجازه میخوام یه فرصت کوتاهی رو داشته باشیم، برگردیم و مجددا در خدمت شما و عزیزان شنونده باشیم. سرکار خانم نوازنی،
خیلی متشکرم از آقای مهندس نوروزی که تا به اینجا گفتگوی برنامه رو راهبری فرمودن. ازتون دعوت میکنم که همچنان کنار ما باشید. 30,36,37 در اختیار شماست. پیام ارسال بفرمایید. پیام های شما به دست ما خواهد رسید، موجب دلگرمی ما و ادامه راه خواهد بود.
اگر در بخش کشاورزی فعالیت میکنید،
اگر باغدار، دامدار، مرغدار، پرورش دهنده زنبور عسل و تولید کننده و کارآفرین حوزه های مختلف کشاورزی هستید،
این برنامه متعلق به شماست.
مجله رادیویی کشاورزی، مجله تخصصی برای همه فعالان بخش کشاورزی.
از این که تا به این لحظه همراه مجله رادیویی کشاورزی بودید خیلی متشکرم ازتون. ازتون دعوت میکنم که ادامه گفتگوی آقای مهندس نوروزی با مهمان برنامه رو بشنوید. آقای مهندس تقاضا میکنم بفرمایید.
خیلی متشکرم خانم نوازنی. ما برگشتیم مجدد در خدمت آقای دکتر نادر پاپی، پژوهشگر مروج ارشد و متخصص دام سبک هستیم. عزیزان شنونده، موضوع صحبتمون با آقای دکتر پاپی مدیریت پرورش و نگهداری گوسفندان دوقلوزاست. با آقای دکتر در مورد اینکه چه راهکارهایی وجود داره برای افزایش دوقلوزایی یا افزایش بررزایی، به طوری که بتونیم در هر دو سال 3 زایمان رو داشته باشیم صحبت کردیم. راجع به همزمان سازی فهلی و اهمیتش صحبت کردیم. در این قسمت از برنامه میخوام بپرسم از آقای دکتر که نیازهای غذایی میش‌های دوقلوزا با میش‌های تک قلوزا در زمان حالا نگهداری یا آماده سازیشون برای این امر تفاوتی با هم داره یا نداره؟ آقای دکتر در خدمت شما هستم.
بله خواهش میکنم، سوال خیلی مهمی رو اشاره کردید. بله حتما همینطوره، تفاوت داره، چون گوسفندی که دو قلو میزاد خب دو تا بهره داره.
بله.
باید شیر بیشتری تولید کنه، باید آغاز بیشتری داشته باشه که بتونه علاوه بر تأمین و برطرف کردن نیاز خودش، نیاز دو تا بهره هم همزمان تأمین کنه. خب عرض کردیم در زمان آبستنی خیلی مهمه، ما باید اینو در نظر بگیریم. و معمولا میش‌های دو قلوزا حدوداً حدود 20% احتیاجات غذایشون بیشتر از در واقع دام‌های تک قلو هست و مقداری هم باید ما کنسانتره رو اضافه تر کنیم، بخش کنسانتره رو.
بله.
مثلا اگر به ازای هر میش در میش‌های تک قلوزا 500 گرم کنسانتره میدیم، در میش‌های دو قلوزا بسیاری به جسه به برهاش بینه به نشیرش حدود 600 تا 700 گرم یا 200 گرم 200 گرم حداقل ما کنسانتره اضافه تر در واقع به ازای هر میش بدیم که بتونه این نیاز دام و نیاز برها رو به صورت یکی تأمین کنه به نیاز کافی. و معمولا هم نسبت کنسانتره و علوفه رو اگه ما بخواید در نظر بگیریم تو میش‌های دو قلوزا حدود 40% تا 50% کنسانتره کفایت میکنه و حدود 50% تا 60% هم علوفه باشه، علوفه مرغوب مثل سیلاج ذرت و یونجه، این کفایت میکنه برای تأمین نیازهای میش‌های دو قلوزا و برهایی که دارن.
ده. توی فرمایشاتتون آقای دکتر اشاره کردید که دوره‌های آخر آبستنی اهمیتش فوق‌العاده زیادتر هست. میخوام ببینم اون مراقبت یا اون مدیریتی که برای میش باید اعمال بکنیم این در اواخر دوره آبستنی یا هنگام زایش اونها چه مواردی هستش؟
بله خب در واقع مهمترین زمان در یک دوره پرورش دام همون موقع قبل از زایش، زمان آبستنی و هنگام زایش هست.
بله.
چرا؟ چون در واقع ما نشانه موفقیت یه دامدار اون کیلوگرم وزن بره متولدش از هر میشه، یعنی به ازای هر رسمیش هر چقدر بتونه کیلوگرم وزن برهی به دست بیاره، در بیشتر به دست بیاره، این براش خیلی مهمه. خب میشه که آبستن هست، بررسی وضعیت ظاهریش در اواخر آبستنی باید مرتب دامدار سر بزنه نگاه کنه، از 3-4 ساعتی از دور نگاه کنه، مراقبت کنه، بازدید مکرر از آقل و محل زایش میش‌ها و اجازه بده به میش برای تکمیل مراحل زایمانی، یعنی میشی که میخواد بزاد نره پاش کنه بلندش کنه، اجازه بده، چون میش معمولا خیلی کمک مثل گاو خیلی احتیاج به کمک ندارن، خودشون عمدتا زایش میکنن، متواضع مراقبش باشی. اگر احیانا مشکلی بود بره کمک کنه، کمک رسانی کنه، چون یکی از دلایل اصلی مرگ و میر برها بعد از تولد در واقع همین مشکلاتی است که مشکلات ناشی از ضعف مدیریت است. سخزایی رو ما داریم و ایجاد مشکل در زایش تولد میش میتونه کمک کنه. بعد از اینکه گوسفندم یا بره متولد شد، خب یه سری مسائل هست که باید دامدار در نظر بگیری، ببینیم این بره آغوز خورده یا نخورده، دماش چجوری هست و اقداماتی رو تو این صورت برای میش‌های تازه‌زا انجام بده.
خب.
از جمله اینکه میش تازه‌زا بهتره که به جایگاه انفرادی یا حالا گروهی مثلا دو ستایی بره، خیلی تو از گله بیاد بیرون، یه جایگاه خشک باید داشته باشه،
یه خورده خصوصی تر باشه.
بله
یه خورده خصوصی تر باشه،
خصوصی تر تقریبا، بله خصوصی تر باید باشه و حتما باید بره توسط مادر خشک بشه، باید مراقبت کنیم بره وقتی که مادر میری به سمت بره لیس میزنه اینو، علاوه بر خشک کردنش که خشک میشه و دیگه سرما نمیخوره، اصطلاحا بزاق دهانش موادی داره که بره ضد عفونی میکنه، این خودش درباره در مقابل بیماری های بعدی ایمن میشه. دسترسی کافی به آب تمیز و ملایم باید اون میش داشته باشه، میشه که میزا در دخوله مخصوصا هست میبریم یه جایگاه اختصاصی، اونجا باید یونجه خوش کنسانتره کافی به آب تمیز دخترش باید اجازه بدیم کاملا سیر بشه، چون میش وقتی که زایمان میکنه زایمان سخته، در واقع باعث میشه که انرژی زیادی مصرف کنه، خسته میشه دام، واقعا کمکش کنیم اگه بلندش بلند بشه بره اونجا دسترسی داشته باشه یونجه کنسانتره و آب کاملا، بعد شروع کنیم به در واقع تغذیه اون بره. خب جفت‌ها رو جمع‌آوری کنیم، اونا منتقل کنیم به چای دفع، نذاریم اون جفت‌ها اونجا آلوده باشن چون ممکنه در واقع آلودگی باشن، ایجاد آلودگی بکنن. ضد عفونی بند ناف بره رو با تنترود انجام بدیم، همچنین دریافت آغاز کافی در فاصله اون بعدش حدود نیم تا 60 دقیقه بعد از تولد، مطمئن باشیم که بره‌ها آخوند کافی دریافت کردن، سقف سونک‌های میشو کنترل کنه ببینه آیا این سقف سونک باز شده یا نشده. بعضی وقتا می‌بینیم که بهره میرش میک میزنه ولی شیری نمیخوره، باید دقت کنیم که حتما سقف سونک باز شده باشه و از آغوز استفاده کرده باشه.
درسته. این آغوز چه فایده هایی داره در پیشگیری ها، حالا یا اهمیت تغذیه ایش کلا برای زندمانی بره های دوغلو به چه اهمه، به اصطلاح مواردی میتونیم اشاره بکنیم به عنوان اهمیت؟
آغوز در واقع یک اون 24 ساعت اولیه شیری که تولید میشه تا 48 ساعت اصطلاحا اینو بهش میگن آغوز. تفاوتش با شیر معمولی اینه که از نظر ظاهری این سفت‌تره، رنگش کدرتره، غلیظ‌تره، اصطلاحا رنگش کدرتره و سرشار از ویتامینا و مواد مغذی مورد نیاز بره است. سرشار از آنتیبادیه، آنتیبادی یعنی جلوگیری میکنه از ابتلا به بیماری ها، در واقع این آنتیبیوتیک، حالا ما میگه آنتیبیوتیک، اون آنتیبیوتیک طبیعی است. خب علاوه بر این اون روده بره متولد شده یه چیزی هست به نام ماده به نام مکونیوم، این سیه اونجا روده رو چسبونده، چسبیده به روده. این آغوز وقتی میره به اون فشار میره رو دفع میکنه، در واقع اون روده رو باز میکنه که این منتقل بشه به بیرون. خب وقتی آغوز بخوره سیستم ایمنی بدن در طول دام تضمین میشه، در صورت نخوردن آغوز رشد ما کاهش رشد رو خواهیم داشت و مساعد شدن زمینه ابتلا به بیماری ها. تامین انرژی مورد نیاز بدن بره برای گرم نگه داشتن، چون انرژی بالایی داره، میزان ذخایر انرژی بدن میدون در بره وقتی به دنیا میاد کمه دیگه، این باید با این تامینش کنیم. خب بره وقتی به دنیا میاد ممکنه سردش بشه، افت دمای بدن داشته باشه، این باعث میشه که این افت دما جلوگیری کنه. معمولا هم نیم ساعت یه ساعت بعدش باید به بره آغوز بخوره و مقدارش هم برای که کنترل بشه حدود 10-12% وزن بدن بره معمولا یک بره باید آغوز بخوره.
بله آقای دکتر پاپی، وقتی که بره های دوقلو به عنوان مثال به دنیا میان، جیره خاصی به اصطلاح برای شروع کارشون دارن یا نه تفاوتی نخواهد کرد با سایر به اصطلاح زایشایی که صورت میگیره؟
بله نکته خیلی خیلی خوب اشاره کردید. ما در واقع توی دیگه الان توی دامپروری هایی که مخصوصا اونایی که در جایگاه بسته نگهداری میشن، بنا به دلیل چون هم شیر مادر کافی نیست، در واقع هم بعضی مواقع ممکنه شیر مادر رو بدوشن ببرن استفاده بکنن، و هم از این که این دستگاه گوارش بره زودتر عادت کنه به شیر خشک، به وقت ماده خشک، میایم از یه جیره به نام جیره آغازین استفاده میکنیم، بهش تغذیه خزشی هم میگن.
بله.
خب جیره آغازین چیه؟ از هفته سوم به بعد شامل علوفه های مرغوب و خوشخوراک مثل یونجه، شبدر به صورت آزاد و کنسانتره ای که در واقع حالا استارتر هم بهش میگن، به جیره آغازین، این باید انرژی پروتئینی بسیار بالایی داره، یعنی چیزی حدود 3 مگاکالری انرژی قابل متابولیسم داره و 20% پروتئین خوب داره که این قابلیت هضم بالایی هم باید برخوردار باشه. خوشخوراک هم هست، مداس هم میتونیم مثل بهش اضافه کنیم، خوشخوراک بشه. اینو در هفته سوم در حالا یا یه باید جدای از مادر باشه، حالا یا نرده میزنن که بره از راین بخزه بره داخلش، یا بره رو جدا میکنن در یه ساعتی از روز، میره اینو کم کم عادت میکنه، از این دیره در واقع از این تغذیه استفاده میکنه و اینا سرعت رشد بیشتری در واقع پیدا میکنن. به عنوان مثال میتونه از دانه، ذرت، جو، سبوس گندم، کنجاره، سویا مکمل، نمک و اینجور چیزا استفاده بشه. این باعث میشه که ما تلفات کمتری داشته باشیم، برههامون رو زودتر از شیر بگیریم و همچنین در واقع زودتر بریم روی برنامه بعدی پراوندیمون.
نه. تا کی باید ادامه داشته باشه؟
خب سوال خوبی فرمودید. اینو ما تا زمان شیرگیری، قطع شیر، یعنی تا زمانی که در واقع اینو میدیم، وقتی که اینو دادیم یواش یواش مقدار اینو زیاد میکنیم،
ده.
مقدار شیر مادر رو کم میکنیم، یعنی کمتر میذاریم بدن پیش مادر دیگه. حدود درست. مثلا 2 ماهگی دیگه به بعد ما میتونیم اینا رو از شیر بگیریم، بس که به برنامه مدیریتی اون واحد دامداری داره. اگر زمانی که اینا وزن این بره ها 3-4 برابر وزن تولدشون باید رسیده باشه و معمولا هم یه چیزی حدود مثلا 300 گرم باید ماده خشک اینا بخورن، این دوتا شرط اصلی رو وقتی داشته باشه، ما دیگه میتونیم آرام آرام تون اواخر شیردهی در واقع اینا رو از شیر بگیریم، شیرشون رو قطع کنیم و این خوراک بدیم که بعد از اون هم دیگه میرن وارد برنامه پرور بندی میشن، از اون به بعد این جیره تغییر میکنه.
بسیار عالی. آقای دکتر، شما به عنوان یک توصیه اقتصادی اشاره کردید به بحث دوقلوزایی.
بله.
درسته. خب که کاری هست که باید انجام میشه و در نهایت میتونه منافعی رو برای دامداران و دامپروران ایجاد بکنه. بله. چه موانعی الان به نظر شما وجود داره برای این موضوع؟
این اولا که دوقلوزایی رو ما برای همه توصیه نمی کنیم.
بله.
مثلا دامدارهای ما سه تا سامانه داریم، سامانه عشایری، روستایی و سامانه پرورش در جایگاه بسته اصطلاحاً. دیگه اینا بیرون چران نمیرن بدون چران.
به.
خب سامانه اولی که عشایری نیازی به دوقلوزایی نداره، چون دوقلوزایی یه الزاماتی میخواد، در واقع یک مقدماتی میخواد، امکاناتی میخواد، نمیتونن اونو تهیه کنن، اونا براشون تلف میشه و الان هم این کار نمی کنن. خوشبختانه ما توصیه که با اونا کار ترویجی میکنیم بگیم دوقلوزایی اونا استفاده نکنن. این از اونا. روستایی هم سامانه در صورت در شرایطی که این شرایط رو تام که اشاره کردیم، تغذیه خوب و جایگاه اینا تامین کنن، اینا هم به این شکل میتونن استفاده کنن. جایگاه بسته که باید حتما از دوقلوزایی استفاده کنن، چون اگر نکنن براشون به صرفه نداره، صرف اقتصادی نداره. خب موانعی که وجود داره، یکی بحث همین دامهای دوقلوزایی ما الان کم هستن. واقعیتش دام بومی ما، ما فقط یه نژاد رو دونیم، نژاد افشاری رو همکاران ما اصلاح کردن، دو قلوزه ها شده. نژادهای دیگه هم باید اونایی که مناسب هستن در واقع برای این کار بروش کار بشه، کار اصلاحی بشه و اونا هم بعضیش، نه همش، اونایی که مساعدتر هستن اصلاح نژاد بشن. و خب علاوه بر اصلاح نژاد، ما بحث دو قلوزه رو به صورت فیزیکی هم داریم، به صورت در واقع مدیریتی هم داریم. خب اون مدیریتی یه سری امکانات میخواد، مثل تهیه در واقع مواد همزمان کننده، همون هورمون های همزمان کننده اسفنج که در اسفنج و پروژسترون، این اسفنج و پروژسترون باید دولت در واقع یا حالا افراد مسئول کاری کنن که در اختیار اونایی که میخوان بذارن. علاوه بر اون باید تغذیه مناسبم اونها باید باشه دیگه، کنسانتره نیاز هست در زمان اینا، سایش و امانش اینا حتما باید به اندازه کافی دستی کنسانتره باشن. دولت حالا کسانی که مسئول هستن میتونن در این زمینه کمک کنن، هم اون لوازم همزمان سازی رو مثل اسفنج و هورمون و حالا این مواد و اینا رو دستشون بذارن، و همین که مواد خوراکی مثل کنسانترا رو. از طرفی هم نیاز به آموزش هست، آموزش هم لازمه که افراد متخصص، حالا اونایی که تخصص دارن، برن و در سطح حالا روستاها، در سطح دامداری ها که نیاز دارن، این آموزش رو به دامدارا بده. این سه تا مجبور با هم دیگه دولت همکاری کنیم، مثلا همکاری کنن برای دامدار فراهم کنن، این میتونه گسترش بیشتری در کشور داشته باشه و دامداران هم از نتایجش استفاده کنن.
آقای دکتر پاپی، خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه مجله رادیویی کشاورزی. براتون آرزوی موفقیت‌های بیشتری رو دارم برای شما و همکاران محترمتون.
خدا به شما.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. سرکار خانم نوازنی.
خیلی تشکر می‌کنم از شما آقای مهندس نوروزی و همطور مهمان برنامه. امیدواریم که دوستان عزیز شرمنده استفاده لازم رو از این برنامه برده باشن و نکات خوبی رو دریافت کرده باشن و بتونن در بخش کشاورزی به کارشون، به کسبشون به حال ارزش افزوده دیگری رو اضافه بکنن و به حال به رشد و توسعه کمک بکنن. فرصت ما هم به پایان رسیده و باید با شما عزیزان شنونده خداحافظی بکنیم. در این برنامه من معصومه نوازنی به همراه صدا بردار طناز صدیفی و آقای مهندس ناصر نوروزی و پویان امینیان که تهیه کننده برنامه هستن در خدمت شما بودیم. تا برنامه آینده، روزگارتون آباد و خدا نگهدار.
لحظه ها، صداها، دستاوردها در رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد، قدرت صدا، قدرت پیشرفت. رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه‌اید.